بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 29 حجیت ظهورات یا حجیت دلیل شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در دلیل شرعی لفظی بود. در انتهای مباحث دلیل شرعی لفظی، شیخ رحمت الله علیه پس از اینکه ظهورات رو تعیین کردن و اثبات صدور رو هم تمام کردن، به بحث حجیت ظهورات می‌پردازن. چه حجیت در ظهورات دلیل شرعی لفظی و چه غیر لفظی. ایشون می‌فرمایند که دلیل چند حالت ممکنه برش پیش بیاد. یا با توجه این دلیلی که ما داریم یک دلالت واضح روشن داره، چه کمک برهان عقلی، مثل اینکه فعل امام دلالت روشن داره بر عدم حرمت و ترک امام دلالت داره بر عدم وجود، یا توجه به خصوصیت خود این لفظ که از این لفظ یک معنا بیشتر عرض کنم خدمت شما کاربرد نداره، مثل که شما یه بچه خدا براتون میده یه لفظی رو براش اسم رو میذارید که یه اسم اصلا مسبوق به سابقه نیست، اولین نفره که اسم یک نفر رو این گذاشته. پس بنابراین وقتی شما اسم رو براش میذارید، لفظ رو که میشنون دیگه بقیه افراد در ذهنشون احتمالی که از این معناش از این لفظ شما معنای دیگه رو اراده کرده باشی نمیدن. شما اسم بچه تو میذاری پوپو، کسی تا حالا اسمش این نذاشته بوده دیگه. از حالا تا میگی پوپو بیا یا برو ایره بده با پوپو، کسی احتمال نمیده که شما یک لفظ دیگه رو اراده کرده باشی، یه معنا بیشتر نداره. یا نه، با توجه به قرائن ممکنه احتمال این که معنای دومی هم به کار بره شما داری، مثل لفظ وجبه که نص در وجود نیست ولی ظهور خیلی قویه در وجود داره، ولی ممکنه شما با قرائن این تبدیل به نصش بکنی. میگه که مثلا این عمل از زکات و واجب از زکات و واجبتون علیکم کما کانت الصلات واجبه، وجوب نماز مثل وجوب صلات مثل وجوب نمازه. خب وجوب نماز وجوب مسلمه، احتمال استحباب در نماز نمیدیم، این هم میشود یک قرینه. در هر صورت با تمام این خصوصیاتی که گفتیم، اگر یک دلیل شرعی منجر به قطع میشه، حجیتش از قطع گرفته تمام. اگر شما یک دلیل شرعی دارید که منجر به قطع نمیشه و احتمالاتی که در کلام داره احتمالاتش همه با هم متکافئه، یعنی هم اندازه‌ایه و به وسیله قرینه‌ای در کلام مشخص نمیشه به این معنی که یک احتمال احتمال ارادهش قوی تر بشه از احتمالات دیگر، مثل که یک تیکه کاغذی چه می‌دونم یه گوشه پیدا می‌کنید که توش نوشته مشکل ما را فقط شیر برطرف می‌کنه. و این مشکل ما را فقط شیر برطرف میکند، این نامه رئیس یک باغ وحشیه که باغ وحشش در حال از کنم تو خدمت شما بگید ورشکستگیه، به مثلا اداره مثلا محیط زیست نامه را نوشته، یا این نامه شاگرد لولکشی که به از کنم لولکشی که به یک شاگردش نوشته که آقا الان فقط مشکل همینه، یا یک مادریه که دیگه شیر نداره برای همسرش نوشته که آقا بچه از گشتگی داره میمیده. ولی هر سه احتمالش ممکنه ابتداعا اگه قرینه در کلام نباشه روی کاغذ میره، ولی شما یک کدوم از اینا رو ممکنه با قرینه بتونید مشخص کنید که مراد چیه. همین سه تا قرینه گفتم، مادری ایره نوشته باشه، لوله کشی نوشته باشه، رئیس باغ وحش، شما میتونید معین کنید. حالا اگر در بین اینها بین این کلمات یک قدر متیقنی وجود داشت، باید به اون قدر متیقنش تمسک بکنیم. مثل اگر یک دلیل داشتیم که ول متلقات یا تربصن به انفسهن ثلاثه قروء، ما نمیدونیم مراد از قرء اینجا حیض یا طهره. حد اقلش اینه که ستا حیض باید چگاه کنه، حد نگه داره، باید عده نگه داره. ولی حالا آیا به چهارمی هم نیازه که سب کنه که طهر سوم هم بشه یا نه، خب او محل بحثه. ولی قدر متیقنی داره دیگه، ولی متلقات یه تربسن به انفسهن ثلاثه قروء، اینجا قدر متیقنه. اگه کلام مجمل شد قدر متیقن منجزی داشت، به همون قدر متیقن دبس حکم میکنیم. اگر حالا جزئی بود میشود بحث ظهورات، یعنی بود دلیلی بود که نص هم نبود، مجملی هم نبود که در اجمالش بمانه، یک طرف که احتمالش بالاتر رفت میشه ظاهر، و بحث حجیت ظهورات از اینجا شروع میشه که ما چه دلیلی داریم که ظهورات برای فهم مراد متکلمین حجتن. الدلیل الشرعی قد يدل على حكم دلاله واضحه توجب اليقين او الاطمئنان بان هذا الحكم هو المدلول المقصود. دلیل شرعی گاهی دلالت بر یک حکم میکنه، دلالتش به نحوی از وضوحی که موجب یقین یا اطمینان میشود به اینکه این حکم هو المدلول المقصود، مراد همینه. و فی هذه الحاله یعتبر حجتا فی دلالته على اثبات ذلک الحکم، بر اساس حجیت یقین و اطمینان حجت بر اثبات حکم است. لان الیقین حجت و الاطمینان حجت من دون فرق بین ان یکون هذا الوضوح و الیقین بالدلاله قائما على اساس کونها دلاله عقلیه عینیه، بر اساس یک کشف عقلی عینی پی ببریم به حکم، یعنی ببخشید به مقصود متکلم یقین کنیم. من قبیل دلاله دلالت فعل المعصومه على عدم الحرمه، دلالت فعل بر عدم الحرمه دلالت لفظی نیست ولی دلالتش قطعیه، چون دلالت قطعیه حجته. او على اساس، نگید مگه دلیل عقلی ظنی هم داریم؟ بله، مثل قیاس که باید بحث کنیم ببینیم دلیل عقلی غیر قطعی حجته یا حجت نیست. او على اساس کونه دلیل لفظی هن یا نه دلالت دلیل شرعی ما، البته حواستون باشه اینا دلالت دلیل عقلی نمیشه ها، اینا ها کشف عقلی از دلیل شرعی ها، خلط نکنید ها. ما الان بحث حجیت دلیل عقلی رو نداریم، حجیت دلیل عقلی چه ظنی چه قطعی رو بعد میگیم، الان بحث ما در کشف عقلی از دلیل شرعیه، اما از فعل معصوم، قول معصوم یا تقریر معصوم، درست شد؟ پس حالا همین جایی که عقل میخواد کشف عینی کنه از دلیل شرعی، ممکنه کشفش قطعی باشه، مثل یه بحث عصمتی که گفتیم، ممکنه نه کشفش باز خودش کشف استظهاری باشه. لا يتحمل به حسب یا على اساس او على اساس کون دلیل لفظی، یا بعضی وقتا نه دلیل دلیل لفظیه، نکنه دلیل در هر صورت لفظه، اونجا دلالتش عقلیه از فعل معصوم از دلیل شرعی، اینجا نه دلیل ما یک لفظیه که لا يتحمل به حسب نظام اللغه و اصابلی به تعبیر صفا افادت ذالک المدلول و هو المسمى بالنص. اینجور موارد رو میگن نص دیگه، نص یعنی احتمال خلاف درش نمیره. یا نه او على اساس احتفاف الدلیل اللفظی بقرائن حالیه او عقلیه تن فاحتمال مدلول آخر، احتمال مدلول دیگر رو قرائن برای ما چیکار میکنند؟ حذف میکنند. مثل اینکه مادری که میگه به شوهرش نامه مینویسه که یا پیامک میزنه که نیاز به شیر داریم خیلی ضروری، احتمال احتمالی که مراد ای از من خدمت شما ای باشه که ما احتمال به شیر جنگل داریم که نمیده دیگه، پس قدر متیقن نفت میشود در همین شیر خوراکی. و امکانت ممکنن من وجه نظر لغوی، شیر به لحاظ لغوی احتمالات متعدد داره و عرفیت عامه متعدده، با قرائن دیگه یقین حاصل میکنیم مراد امام همینه. ولی وقد يدل الدليل الشرعي على احد امرين او امور دو وجهي سه وجهي على نحو تكون صلاحيته لافاده اي واحد منها مكافاه، احتمال صلاحيت و احتمال اراده هر کدام از این سه تا هم تراز همه، احتمال یه اندازه است. لصلاحيته لافاده غيره بحسب نظام اللغه، چون صلاحيت دارد غیر معنای شیر خوراکی که الان ما میخوایم او دو تا معنای دیگر هم به حساب لغت اراده کرده باشه، و اصالی به تعبیر العرفی، و هذایی که احتمالاش متکافئه هو المجمل، این میشه مجمل، و یکون مجمل در چه مقدار حجته؟ حجتن فی اثبات الجامع، یه احد همایی باشه. حالا این که اگر هر کدام از اینها باشه یه قدر متیقن داشته باشه او میشود منجز. علا اصالی بالعلم میفهمد یکون حجتن فی اثبات الجامع علا اساس العلم به ان المراد لا یخلو من احد محتمله او محتملاته. خب یقین داریم بالاخره یکی از دو محتمل یا سه محتمل رو اراده کرده، پس جامع احده ما اثبات میشه. جامع احده ما اگر یه منجزی داشته باشه مثل ول متلقات تربسنا به انفسه این سلاست غرو، که قدر متیقنش اینه که اگر هر کدام اراده کرده باشه سه تا حیز باید بفرمایید که عده نگه داره، خب قدر متیقن حجت میشه. هذا فیما اذا کان للجامعه اثر قابل للتنجیز. حالا اگه دو تا روایتیه شما علم اجمالی دارید که یا همسایه شما نمازش قضا شده یا شما نمازتون قضا شده، این علم اجمالی برای شما تنجیز نمیاره. مثلا اگر آمد و خبر داد مولایی که زید نمازش قضا شده، درست شد؟ یا مولا خبر داد که زید بدهکاره، اسم شما هم زیده، اسم برادرت هم زیده، اثر جامع قابل تنجیز بین شما و برادرت با هم دیگه وجود ندارد. مرحوم شیخ اینا رو زیاد بحث میکنه، مگر مثل او مثال میزنه، مگر اینکه باز شما یک تکلیف جامعی فلبین تصویر کنی، مثل شیخ مثال میزنه به واجد المنی فی صوب المشترک، اگه دو تا برادرن هر دو تا یه شلوار ورزشی برمی‌دارن، هر کدوم میپوشن میرن فوتبال، یه روز حالا پا میشن صبح ببینن ای بابا این لباس آلوده است، نمیدونن کدومی که با این لباس خوابیدن، هر کدومشون احتمال جنابت میدن ولی جفتشون اعتنا نمیکنن، نمازشون رو میخونن، مگر اینکه یکی بخواد به دیگری اقتدا کنه، یا مگر اینکه بخواد یکی دیگر رو دوشش بذاره ببره داخل مسجد، که یقین حاصل میکنه که یا داخل مسجد رفتن خودش حرامه یا ادخال الجنوب فی المسجد حرامه. یه اثر تنجیزی اگه برای شخص پیدا بشه آره، ولی مشترک اثر نداره. فی ما اذا کان للجامعه اثر قابل للتنجیز بالعلم المذکور و اما کل واحد من المحتملات، تا احتمال دو احتمال به خصوصه، فلا یثبت به دلیل المذکور، او ثابت نمی شود، البته الا مع الاستعانه به دلیل خارجی على نفی المحتمل الاخر، مگر یه قرینه بیاری که بگه آقا او احتمال رو شارع یا فرد نمیتواند اراده بکند، فیضم الى اثبات الجامع به جامع چیزش میکنی، اون رو ملحقش میکنی، فیونتش التعین فی المحتمل البدیه، خب یقین میشه مراد او صرف دیگرشه، و هر صورت اگه تا معین نشه دیگه قابل نیست، به درد نمیخوره. و قد یدل دلیل شرعی، حالا که از اجمال خارج بشه نستم نباشه، فرض میشه چی میشه و ظاهر، و قد یدل دلیل شرعی علا احد امرین مع اولویت دلالته علا احده ما به نحو ینسبق الى الذهن تصورا علا مستوى المدلول التصوری، وقتی نگاه میکنی یکی از معانی اسرا و انسباقا الى الذهن و تصدیقا علا مستوى مدلول تصدیقی، یکی از معانی احتمال بیشتر میدیم که متکلم اراده کرده باشه، و این کانت افادت المعنی الاخر تصورن و تصدیقن به دلیل المذکور ممکنه، این که متکلم این معنا را هم اراده کرده باشه خیلی زیاده، ولی این معنای دوم احتمالش بیشتره، مثل که وقتی مولا میگه صله، احتمالی که داره عم میکنه که نماز مستحب به انجامش بدی زیاده، ولی احتمال اقواییه که داره این نماز رو واجب میکنه بر ما. پس بنابراین و این کان افادت المعنی الاخر تصورا و تصدیقا به دلیل المذکور ممکنه و محتمله ایضا به حسب نظام اللغه و اسالیب تعبیر، این دلیل و هذا هو دلیل ظاهر فی معنا، این میشه دلیل ظاهر، و فی مثل ذلک یحمل علی المعنى الظاهر، کلام رو حمله بر همین معنای ظاهر میکنیم، لان ظهور حجت فی تعیین مراد المتکلم، چون میگیم ظهور در تعیین مراد متکلم حجته که الان میخوایم اثبات بکنیم، و هذه الحجه لا تقوم علی اساس اعتبار العلم، از باب اینکه این کلام علم‌آوره نمیتونیم درستش کنیم، چون زن علم‌آور نیست، برخلاف نظر بعضیا که میگن ظهورات در اینی که متکلم این معنا رو خواسته اراده بکنه تقریبا یه جور اطمینانه، از باب حجیت اطمینان درست میکنن، از قدیما که دست میدادم یادمه که المجز آیه سبحانی نظرشون همین بود، تو ذهنم که آیه سبحانی هم میگفتن ظهورات اطمینان آوره، ولی اگه گفتیم اطمینان آور نیست خب باید دلیل حجیت رو پیدا بکنیم، لان ظهور لا یوجب العلم دائما بل على اساس حکم شارع بذلک، چون شارع او رو حجت دونسته بهش اطمینان میکنیم، و یعبر عن حجیت الظهور به اصالت الظهور، این پاراگراف مهمیه که همه خیلی زنگ زن طلبا سوال میکنن که آ یعنی چی اصالت الظهور، یعنی چی اصالت الحقیقه، یعنی چی اصل هایی که داریم میگیم، مراد از اصل اینه که در تعیین مراد متکلم بهش اعتماد میکنیم، درست شد؟ حالا از تطبیقات دیگه ای داره، یک تطبیقش اصالت العمومه که نمیدونید متکلم عام و اراده کرده، میگه لفظ عام به کار برده پس همین رو اراده کرده، اصالت الاطلاق کل ما یریده یقوله لم یقله فلم یرده، اصالت الحقیقه است که در شک در معنی حقیقی و مجازی، میگه همین رو متکلم استعمال کرده و همین رو هم اراده کرده، اصالت الجد که شک میکنی متکلم در مقام جد یا در مقام حزل، میگه اصلی که متکلمی جادن، اصالت الجهه هست و غیر ذالکه. خب البته اصالت الجهه مصداق اصالت الظهور هم ممکنه و از بعضی حیث ها باشه، چون متکلمی که صحبت میکنه اصلیه که میخواد همه مصادق چه بگه مثلا، ولی اینها که قطعا مصداق اصالت الظهور هستن، یعنی میخوام بگیم ظهورات، یعنی آنچه که کمک کنن در تعیین مراد متکلم، اصالت العموم و اطلاق و حقیقه و اصالت الجد همش مصادق اصالت الظهور هست. غیر ذالکه من مصادق الکبرى حجیت الظهور. حتی از یه دعوای فلبیت هست که آیا اصالت الحقیقه برمیگرده و اصالت و عدم القرینه، یا اصالت و عدم القرینه برمیگرده و اصالت الحقیقه. مرحوم شیخ دعوا داشته، آخوندن باز همه بحث تکرار میکنه و مرحوم شیخ مناقشه میکنه، الان خیلی بحث مهمی برای ما نیست. الاستدلال علی حجیت الظهور، پس ما گفتیم ظهور رو باید به حکم شارع حجت کنیم. خب کو دلیلمون و حکم
احتمال راجع،
درست، احتمال راجعی که به حد اطمینان نرسید. نه با همه قرائن، نه نه تو حال متکلم نه. حالا یه عرض میکنیم، اگه شما شک کنیم متکلم در مقام بیان هست یا نیست، رو او رو با یه قرینه نوعیه اثبات میکنیم که تو بحث اطلاق گفتیم. الان سر یه که احتمال اراده، ترجیح در این که متکلم این کلام رو اراده کرده بر اساس اسالیب عام لغت و قرائنی که در کلام هست، یعنی ما میخواییم کشف کنیم مراد متکلم رو، درست شد؟ هر احتمال راجحی در مراد متکلم این میشه و چی میشه و ظاهر دیگه باید عرف نگاه کنید. نه حتی 51% من معتقدم مثلا برای هیچ فردی قابل چیز نیست، مثلا تو کارهای عرفی اصلا این ایزیو درصد اصلا قابل تشخیص نیست. من یک کار آماری کنید، تو کار آماری هم نمیگه 51% احتمال ارادش وجود داره، میگه 50% افراد این رو، 51% افراد گفتن معناییه، 50% مثلا 49% گفتن اینه. این هم باز دارد نمی کنه که ظهور چیه، چون بعضی شاید به قرائن خیلی تمسک نکردن، عرض کنم یه دقت در قرائن نکردن. مجموعا اون چیزی که از اینهای احتمال راجحی 50-49%، حتی 55-45%، عرفا معلوم اینها ترجیح حساب میشه. باید یه 60-40 تو ذهن ما باشه، علاوه بر اینکه من که تا حالا تو ذهنم هیچ وقت عدد نیامده، یادم نمیاد که مثلا تو ذهنم عددی آمده باشه که 73.5% احتمال این معنا وجود داره. عرف میشه اسالیب عام لغت، شما باید به قرائن هم تمسک کنید، یعنی خودمون رو معیار قرار میدیم برای کشف عرف. نه خب دیگه نه، آره و آره نگاه، یعنی پس همین اگرایی که شما میگی خارجن همیشه عرفا همه قرائن رو دقت نمیکنن، ولی آره اگر این قرائن باشه و اینها، باید نگاه کنیم به همون نظر کلی که دارم. این شاید در روز پیش پرونده بود که رفته بود از قاضی اوقاف اجازه گرفته بود که من میخوام تغییر شغل بدم تو این مغازه وقفی، میخوام سرقفتی دارم، میخوام تغییر شغل بدم، جو در نمیخوام. اون مسئول اداره اوقاف نشود مثلا بسم الله تعالی با در قرارداد بعد اعمال خواهد شد، درست شد؟ خب این همه ازش استفاده کرده بودن که آقا این یعنی که با اصلش موافقت میشه، ولی چون الان وسط فصل لازم نیست قرارداد امسال عوض کنیم، شما تغییر بده تو قرارداد سال بعد شما این کار رو بکنیم. رفته بود بعدن که متولی خاص پیدا کرده بود، قبلا اونجا متولی نشده بود، رفته بود بر اساس همین گفته بود که نه شما تخلف کردی، گفتن از سال بعد مثلا عوض کن، شما وسط سال رفتی عوض کردی، و رفته بود مغازه و سرقفله دست گرفته بود، قاضی بی عقل بر اساسش رأی داد. عجمی بابا از خود مأمور اوقاف اون زمان پرسن، گفتم ما مسلمه رویه برامیه، یعنی ما با اصلش موافقیم، ما با اصلش موافقیم نیستیم که معنی نداره تو سال بعد اعمال کنیم. فقط این، ولی خب قاضی گفتون نه، این تحلیلی هم که حتی شما بعد از کلامت میکنی یه حجت نیست، حجت همونی که از ظهور کلامت فهم میشه. تو من معتقدم ظهور کلام رو بد فهمیده ها، ولی بالاخره میگه من کلام رو همینجوری ظاهر میدونم، برداشت خودم هم حجت. استدلال علی حجیت ظهور، حکم شارع به حجیت ظهور ممکن است استدلال علیه به سیره به احد النحوین تالیین، النحو الاول ان نتمسک به سیره العقلائیه به معنی استقرار بناء العقلاء. خب سیره العقلاء میگه آقا عقلا دیگه تقررشون گذشته، نکته نداره، عقلا در زندگی روزمرهشون بر اعتماد میکنن به ظهورات، و البته حواستون باشه قبلا دقیق تقریر کردیم ها، نمیگید بگید عقلا وقتی میخوان حرف هم رو بفهمن، نه در باب احتجاج مثال همون چکی که برو بذار اجرا اونو گفتم. پس بنابراین در مقام احتجاج عقلا به ظهورات کلام تمسک میکنن، چون تمسک میکنن پس ظهورات در بین ابا و عمیدم حجته، بین ما و خداوند متعالم حجته. نحو الاول ان نتمسک به سیرت العقلائیه، که بین موالی و بندگان، یا الان دیگه مولا و بنده نیست، بین رئیس اداره و کارمند، یا بین دو نفر با همدیگه دارن معامله میکنن. ان نتمسک به سیرت العقلائیه به من استقرار بناء العقلاء علی اتخاذ الظهور وسیله کافیه لمعرفه مقاصد المتکلم، میگه ظهور
وسیله کافی برای معرفت مقاصد متکلمه و ترتیب و مایرا لها من آثار به حسب الاغراض تکوینیه و تشریعیه، هم برای اغراض تکوینیشون به ظهورات عمل میکنن، هم برای اغراض تشریعیه و در مقام احتجاجشون به ظهورات تمسک میکنن. و حاضر سیره به حکم استحکامها وقتی خیلی محکم بوده یک دافع و انگیزه عقلایی میشه که همه رو تو دامنه شریعت هم فکر کنن پیاده کنن. خب شاره که میبینه اغراضش داره از بین میره، اگر مخالفه باید نهی بکنه. و هذه السيره به حکم استحکامها تشکل و دافعا عقلائيا عاما للعمل بالظهور في الشرعيات لو ترك المتشرع الى ميولهم العقلائيه. اگر شما ول کنی متشرع رو با همون میل عقلائی، همین رسوخ و استحکام این سیره باعث میشه به دامنه شرعیات هم گسترش بدن. و فی حالت من هذا القبیل یکون عدم الرد و سکوت کاشفا عن الامضاء. و قد تقدم فی بحث دلالات دلیل شرعی غیر لفظی استعراض و عدد من الاوجه لتفسیر دلالت سکوت على الامضاء 4-5 وجه گفتیم. و یلاحظ هنا ان واحدا من تلک الاوجه لا یمکن تطبیقه فی المقام. از اون ما 4 راه برای تفسیر سکوت، 3 راه عقلی گفتیم، 1 راه استظهاری گفتیم. راه های عقلی چی بود؟ وجوب امر معروف نهی از منکر، ارشاد جاهل و اینکه مولا حادف، هر حادفی باید حتما هدفش رو به نتیجه برسونه. یک اساس استظهاری ظهور حال امام هم که متصدی شریعت هم هستن داشتیم. آیه سعد رحمت الله علیه میفرمایند برای امضای سکوت از اون روش استظهاری نمیشه اینجا استفاده کرد. چرا؟ چون دور پیش میاد، باید از اون 3 تا برهان عقلی استفاده بکنیم. بر بحث دلالت دلیل شرعی غیر لفظی یک چند وجه برای تفسیر دلالت سکوت بر امضا اثبات کردیم و گفتیم اینجا ملاحظه می شود که واحدا از اون وجوه نمی شود در مقام تطبیقش کنیم. و هو تفسیر و دلاله علی اساس ظهور الحالی، که ظاهر حال امامیه که چون متصدی شریعت رفع میکنه، لان الکلام هنا فی حجیت ظهور، مخوام در همین حجیت ظاهر حال متکلم تمسک کنیم. فلا یکفی فی اثباتها ظهور حال المعصومه فی الامضاء. و حواستون هم هست قلیل بدای صد باز من همونجا توضیح میدم. بحث بعدی راه دومی که به سیره متشرعه تمسک کنیم. به سیره متشرعه شروع تمسک کنیم. ان نتمسک به سیره متشرعه من اصحاب الائمه و فقهائهم فاننا لا نشک فی ان عملهم فی استنباط فی مقام الاستنباط کان یقوم فعلا علی العمل به ظواهر الکتاب و سنه. اینها یقین داریم که عملا به همین کتاب و سنت به ظواهر تمسک میکردن. و یمکن اثبات ذلک از کجا پیدا کنیم؟ از اون راه چهارمی که گفتیم که یک لازمه اگر ادل رو نداشته باشن یه ادل دیگه ای دارن که خیلی عجیب و غریبه، که همونجا توضیح دادم که همه بخوان نص صحبت کنن یه پدیده عجیب و غریبه میشه که تمام کتابای عالم رو پر میکنه. من طرق به استعمال ذالک از کجا اثباتش کنیم؟ از طریق رابع من طرق اثبات سیرت المتقدمه فلاحس که توضیحش دادیم. و علی هذا تکون سیرت المذکوره کاشفتن کشفا انیا مباشرا عن الامضاء. کشف انیا مباشر از امضا میکنه این سیره. ولا حاجت این ایزن الى توصید قاعده ان سکوت کاشفن عن الامضاء، لازم نیست به عدم و رد و سکوت تمسک کنیم. در سیره متشرعه مستقیما کاشف امنیه از حکم شرعی بود. نفر اول یه احتمال، دوم یه احتمال، در مجموع یقین حاصل میشد که این رو از امام علیه السلام گرفتن. الا ما تقدم من الفرق بین سیره متشرعه و سیره العقلائیه. میفرمایند بعضی آمدن به این سیره اشکال کردن، گفتن عمومات نهی از زن راده، جوابی جلسه قبل گذشت، صلاحیت رد ندارن. و یواجه الاستلال به سیره هنا نفس ما یواجه الاستلال به سیره فی بحث حجیت الخبر. این مواجه میشود با نفس ما مواجه. یواجه الاستلال به سیره هنا نفس ما یواجه الاستلال به سیره فی بحث حجیت الخبر اذ یعترض به ان هذه السیره مردوم عنها بالمطلقات الناهیه عن العمل بالزن او باطلاق ادله الاصول. اطلاق ادله اصول مثل دلیل براءت، خب شما شک دارید دلیل براءت شامل می شود. اطلاقات عمل به زن نفی گفت ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. چجوری خارجش کنیم؟ ولی جواب عن الاعتراض یعرف مما تقدم فی بحث حجیت الخبر، اونجا توضیح دادیم. یه نکته دیگه هم اینجا هست علاوه بر بحث حجیت خبره، اونم اینه که اکثر ما الان در بحث میخواد رد کنه از حجیت ظهورات دیگه، اکثر او ادله‌ای که آمدن گفتن به ظهورات عمل نکن خودشون ظاهرا نص نیستن. چون خودشون نص نیستن ظاهرا خودشمولی دارن، یعنی حجیت خودشون رو نفی میکنن و معنا نداره. عقلایی نیست شارع برای نفی یک طریق از همون طریق استفاده بکنه. میخواد نفی کنه و رد کنه از یک راهی، از همون راه استفاده بکنه. درست شد؟ وقتی میخواد نهی بکنه نمیشود به این وسیله. فرض کنید حالا مصداقا خارج نداره، میخواد از ربا رد کنه به وسیله انجام ربا از ربا رد کنه که نمیشه. میخواد از ظهورات نقد کنه به وسیله دلیل ظاهر رد میکنه. خب اینکه اوغلایی نیست، میخواد میگه به ظاهر عمل نکنید، خب از ظاهر استفاده نکن. مضافا الی ان ما دل علی النهی عن العمل بالظنی یشمل اطلاق نفس خودش را، لانه دلالتون ظنی ایزن و لا نحتمل الفرق بینها و بین غیرها من الدلالات و الظواهر الظنیه. بگیم بقیه حجت نیست، این حجته. فیلزم من حجیته التعبد بعدم حجیت نفسه. لازمش اینه که بگیم آقا حجته حجت نباشه. و ما ینفی نفسه و کذلک، دلیلی که حجیت خودش رو نفی میکنه، لا یعقل الاکتفاء به فی مقام رد، معقول نیست شارع بیاد ازش رد کنه. بحث مهمی که شایسته اینجا واردش میشن بحث موضوع حجیته. این از اون مهمترین بحثای تصوری و تصویری و مقدمات تصوری و تصویری بحثه. این که حجیت، موضوع حجیت کجاست؟ توی کتابا مختلف میگن. یه موقعی میبینیم میبرن سر لفظ، میگن ظهور مثلا لفظ اصالت الحجه رو، حجیت ظهورات رو در ظهور لفظ مثلا اسد در این معنا به کار میبرن. یه موقع میبرن رو معلول تصویری اول، یه موقع میبرن رو معلول تصویری ثانی. آیستر میگن او چیزی که در واقع حجت، کشف کلام از معلول تصویری ثانی. معلول تصویری ثانی موضوع حجته، ولی اینجا چند تا چیز دخیله. درست شد؟ تو تعیین معلول تصویری ثانی ظهور حال متکلم دخیله، و بر و اگر ظهور حال متکلم در مرحله دلالت کلام در معلول تصویری ثانی حجته، پس چرا اینقدر ما میدیم سر ظهورات لفظیه؟ ظهورات لفظیه برامون اینقدر مهمه. آیستد این نکته اساسی رو میفرمایند که آقا با دنبال ظهورات لفظی میگیم، چون غالبا بدون تعیین ظهورات لفظی موضوع او اثرات ظهور حجت درست میشه. ظهورات لفظیه موضوع ظهور تصدیقی رو درست میکنه، ظهور تصدیقیه که حجته. عرفنا سابقا ان الدلاله تصوریه و تصدیقیه و علیه فهناک یک ظهور علی مستوى دلاله تصوریه و هناک ظهور علی مستوى دلاله تصدیقیه. من چند بار تالا توضیح دادم که تو مرحله دلالت تصدیقیه دو تا دلالت داریم که باز اینا هر کدوم بر هم دیگه منطبقن، ولی دیگه آقایون بحث ها رو دیگه هی اینجوری سشقی نمیکنن. همین تصور و تصدیق آقای سعد میگن خیلی دیگه تفاوتی نمیکنه. و معنی ظهور اول تصوری یعنی ایکون احد المعنیین اسرا و انسباقا الا تصور الانسان و ذهنهی من الاخر عند سماع اللفظ. یعنی وقتی لفظ رو میشنوه این معنی زودتر به ذهنت میاد، این میشه ظهور تصوری و ظهور لفظی. معنای ظهور دوم اینه که ایکون کشف الکلام تصدیقا اما فی نفس المتکلم یبرز هذا المعنی دون ذلک. یعنی اینه که کشف کلام تصدیقاً از آنچه در نفس متکلم است، این کشف کلام تصدیقاً ابراز میکند معنای اول را نه معنای دوم را. یعنی از این کلام میفهمیم که متکلم این معنا را اراده کرده، این میشه ظهور تصدیقی. درست شد؟ میفرمایند فیقال هنئذ انه این کلام ظاهر در این معنا به حسب دلالت تصدیقیه. یعنی ظاهر حال متکلم واعی جادی که این کلام رو میگوید این است که این معنا را اراده کرده است. درست شد؟ و قد تقدم ان الظاهر من کل کلام ایطابق مدلوله تصوری مع مدلوله تصدیقی. با همون ترتیبی گفتیم تمسک میکنیم به ظهور حال متکلم در تطابق بین این دوتا. و علی ای حال موضوع حجیت چیه؟ هو ظهور علی مستوى دلالت تصدیقیه، لان الحجیه معناها اثبات مراد متکلم است. میخوام به عهدهش بذاریم تو اینو گفتی، تو اینو خواستی، و حکمه به ظهور کلام، و حکم بکنیم که تو ظهور و بگیم که تو به ظهور کلام حکم کردی، همین رو خواستی. ولا کاشف عن المراد والحکم والکاشف عن المراد والحکم انما هو دلالت تصدیقیه. او چیزی که کاشف از مراد و حکم دلالت تصدیقیه و ظهور تصدیقیه. و اما دلالت و تصوریه فلا تکشف عن شیء، اصلا کشف نداره، لکی تکون حجتا فی اثبات مراد متکلم، و انما هی مجرد و اختیار و تصور. باید یه معانی به ذهن شما رسیده. و
تو چرا اولا نمیشه؟
ها نه چی؟
چرا تصدیقی اولا نمیشه؟
خب تصدیقی اولا تصدیق ثانی نباشه هیچ چیزی نداره. یک کلام رو دیوار نمیشه در اون تصدیقی اول هست، چجور حجته؟ الان اون کلام یه چیزی نمیشه، یه بر حجت بچه سنگ رو تراشیدن، وقتی تراشیدن که نگه بعضی دنبال همین های نمش بیرسن چی؟ چهار تا زنبور کندو درست کردن، اگه از این گوشه سمت چپش نگاه کنی این مثل مثلا اللهه، اگه از او بر نگاه بکنی علیه، اگه این نقطه هاش کم کنی اینجوری میشه. سنگ رو تره مامرزا بود همون دم در از طرف پنج تا که می آمدی و بغل دیوار بود، سنگ تراشیده بودن، یه جونه مثل محمد نستعلی قیجور شده بود. آقای خودش یه زیارتگاه از زیارتگاه‌های حرم بود دیگه، بالاخره واجب بود. مثل قمی ها که میان میگن قم چلتا امامزاده واجب بود زیارت داره دیگه. هر گروهی که می آوردن این بچه‌ها رو که حرم می آوردن، یک از مبنوکات دیدنی حرم امامزاده همین بود. دیدم بابا چی مرد همه اول اونو با این ورش دیدیم بزن وقت میکن آدم آموزه چی یک سنگ تاش به اینجا عده اصول دارم بودید. از آخر همه اخیدم آقای رئیسی کافله برش داشتم سنگ رو برش یک سنگ دیگه جاش گذاشتم. خب حالا مردم هم همجوره اون قاله چه دلالتی داره یک سنگی تراشیده شده یه حجت من چیه معنی نداره که
نه بفهمم برای که مثلا رو دیواش کسی
تو بشه داره تصدیق دیگه از بابی که یه آدمی که نوشته حتما قصد اختیار معانی رو داشته و در این قصدش جاد بوده و اصلی نیست ولی خطور داره استعمالی هم داره تصوری که داره. نه از ظهور علی مستوی دلالت تصوریه هو الذی یعین لنا عادتا از ظهور و تصدیقی. ظهور در سطح مصطفی دلالت تصوریه او چیزیه که معین میکنه برای ما عادتا ظهور تصدیقی رو، بر او اساس ظهور تصدیقی رو میشنویم. لان ظاهر الکلام چرا میگن عادتا؟ برای که معانی مجاز و اینا که عدم تطابق ظهور جدید شکل میگیره رو حالا آیسته دیگه کسی بهشون اشکال نگیره. لان ظاهر الکلام هو تطابق بین ما هو ظاهر تصورا و ما هو المراد تصدیقا و جدا. حتی توجه داشته باشید که در موارد مجاز هم با تعیین معنای ظاهر کمک میکنه ما رو، این لازمه چون ما میخوایم به وسیله وجود او معنای اصلی حقیقی پی ببریم به معنای در مرتبه اراده استعمالی که معنای جدید رو به ذهن ما خطور داده. پس تا کسی نفهمه معنای شیر حیوان مفترسه پی به اینه برای که اسدون رأیت و اسدن گرمی متکلم خواسته قصد کنه به ما که اختیار بده به ذهن ما در مرحله معلول تصدیقی اولا که یک مرد شجاع رو دیده. درست شد؟ پس برای که تو مرحله معلول تصدیقی اول پی ببریم که رجل شجاع رو دیده، باید تو مرحله معلول تصوری باید این ظهور حیوان مفترسه باشه، چون او تمکن بود. فظهور تصوری اذن یؤخذ کعدات لتعین ظهور تصدیقی، یه راهیه برای تعین ظهور تصدیقی. الذی هو موضوع الحجیه لا انه موضوع لها مباشرتن، معلول تصوری خودش مباشرتن دلالتی نداره. و قد یورده المتکلم فی نفس کلامه، بعضی وقتا متکلم تو خود کلامش تصریح میکنه مراد جدی میه اعنی به فلان ان مراده الجدی یختلف عما هو ظاهر من الکلام فی مرحله معلول تصوری. هی دقت میکنید دیگه، معلول تصدیقی اول آیستی وسط هی فاکتور میگیره، خودتون باید جایگزین کنید که چی میگه. و با هازا یوسف به ظهور و تصدیقی الذی هو موضوع الحجیه مختلفا عن ظهور تصوری، و ظهور تصدیقی و ظهور تصوری با هم مختلف میشن، تطابق ندارن. مثل چی؟ کما اذا قال جئنی به اسد و اعنی بهی الرجل الشجاع، بگه شیری برای من بیاور و قصدم رجل شجاع است. خب اینجا خودش تصریح کرده دیگه. پس لفظ اسد در مرحله معلول تصوری یه معنا داره و در مرحله معلول جدی یه معنای دیگه ای داره. چون اینجا اعنی بهی الرجل الشجاع قرینه متصله است که بخواد در مرحله مراد استعمالی مراد از اسد رو روشن کنه. و تسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف بالقرينة المتصلة و هذه القرينة. خوب دقت کنید، تارتن یکون و تواجد و حافل کلامه مؤکدا، بعضی وقتا یقیناً یه قرینه وجود داره مثل موارد خودمون مثالی که زدیم، و اخرى یکون محتملا. مثل چی؟ این از اون جاهای اساسیه و از اون بحثای پربحثیه که آقای صد از مشهور راهش رو جدا میکنه، هرچند ما تو مباحث فقهی نمیبینیم هیچ وقت آقای صد این رو پیش ببره. اونم چیه؟ اونم اینه که آیا احتمال قرینه متصله ظهور رو به هم میریزه یا ظهور رو به هم نمیریزه. مشهور میگن که ظهور کلام متوقف است بر عدم علم به قرینه متصله. پس علم به قرینه متصله ظهور رو به هم میریزه، همین که علم نداشته باشیم کافیه. آیسد و خلاف مشهور میگه ظهور متوقف است بر عدم احتمال، یعنی علم به عدم وجود قرینه متصله. همونطور که قطع به قرینه متصله و وجود قرینه متصله ظهور کلام رو به هم میریزه، احتمال وجود قرینه متصله هم ظهور رو به هم میریزه. در اصول آیسد تو حلقه ثانیه رو میگه، تو حلقه ثالث هم خیلی پرتمطراق وارد میشه، ولی خب نکته سریعه که احتمال وجود قرینه متصله که از دست متکلم رفته واقع واقعا در اکثر اصلا خدمت شما کلمات و روایات ما منتفی نیست، مگر اونجا آیستد دوباره یک اصل اقلائیه درست کنه که باید بگه مثلا اصل عدم وجوده. ولی همین اصل عدم وجوده یعنی لازم نیست در مرتبه بفرمایید احتمال و قرنه متصله به هم نمیزنه. آیستد میگه اگر ما یک کلامی رو بشنویم وسطش یه لحظه حواسمون پرد بشه، دوباره حواسمون جمع میشه، احتمال میدیم متکلم یک قرینه متصلی رو به کار برده. اینجا میگم به ظهور تمسک میکنه، آیستد میگن نه تمسک نمیکنه. خب اگه شما تمسک نمیکنه، خب احتمال که راوی لحظه حواسش هم پرد شده هست دیگه. آره دیگه، احتمال قرینه متصله مضر نیست.
این
احتمال ندیم دیگه، تو وجود دیگه، یعنی برای ما قرینه ثابت بشه، قرینه متصله ثابت شد، ظهور به هم میزه. احتمال قرینه متصله مهم نیست بشه. نه ما نشد احتمال وجود قرینه با ما یحتمل القرینه فرق میکنه. ما یحتمل القرینه مانع از انعقاد ظهور میشه، یک چیزی تو کلام هست احتمال بدیم قرینه باشه. ولی آیستد فرق نمیذاره بین ما یحتمل القرینه و احتمال وجود قرینه. به تعبیر دیگه آقایون تعبیر میکنن احتمال وجود قرینه احتمال قرینیت موجود. تو حلقه سالسه مفصل میخونیم یه موقعی احتمال میدیم قرینه آمده باشه، یه موقعی یه چیزی آمده احتمال قرینیتش رو میدیم. آقایون فرق میذارن بینش دیگه، بازم اختلافیه. حالا اون بشه ان‌شاءالله باز حلقه ثالثه بخوام بگم، انا باید کلی مثالم بزنم. و فی کل من الحالین میفرماین که ببخشید و هذه القرینه تارتن یکون تواجدها فی الکلام مؤکدا یا حمکم الله کما فی هذا المثال و اخرى یکون محتملا کما لو کنا نستمع علی المتکلم، گوش میکنیم ثم ذهلنا عن الاستماع، یه لحظه تلفن زنگ میزنه حواست پرد میشه و احتمال لا انه قال شیئا من ذلک الغبیر. و فی کل من حالتین لا یمکن العکس بظهور تصدیق الکلام فی اراده الحیوان المفترس. اگه احتمال قرینه هم بدیم بازم نمیتونیم تمسک بکنیم. اس فی حالت الاولا لا ظهور کذالک جزما، که اصلا دیگه ظهوری نیست. لاننا نعلم بان ظهور التصدیق اختلف عن ظهور التصور، خب قرینه آمده، قرینه متصل آمده، ظهور رو به هم ریخته. ولی به فی حالت ثانیه نشک فی وجود ظهور تصدیقی علی طبق ظهور تصوری، با اینکه شک داریم در وجود چنین ظهور تصدیقی، لان احتمال القرینه یوجب احتمال تخالف بین ظهورین، احتمال قرینه موجب میشه که احتمال بدیم بین دو تا ظهور با هم تخالف داره، تطابق نداره. و مع شک فی وجوده لا یمکن البناء علی حجیته، شک که در وجود قرینه اگر داشته باشیم نمیشه بنا رو بذاریم. چرا؟ و هذا یعنی ان احتمال القرینه المتصله کلقطع بها یوجب عدم جواز العکس به ظهور الذی کان من المترقب ان یثبت للکلام فی حال تجرد عن القرینه. یعنی اینکه احتمال وجود قرینه متصله مثل قطع به قرینه متصله موجب می شود که ما نتوانیم عکس کنیم به اون ظهوری که اگر قرینه نبود احتمال می دادیم مدلول تصدیق مطابق همین مدلول تصوری باشه، و این از اختصاصات این افراده. مشهوری رو قبول ندارم، نمیاد. این دیگه از اون عجایبیه که آیستن میگه ظواهر الکتاب الکریم، چون قرینه منفصله رو برخلاف آیه نائمی که میگه ظهورات تو حلقه ثالثه میخونیم متوقف بر عدم وجود قرینه منفصله است، نه مشهور میگن عدم علم به قرینه منفصله است. حالا برسیم تفسیرش دیگه، آیستن نخواستم وارد تفسیرات بشن، یه تیکه رو خواستم اشاره کنم. یه بحث مفصل هفتش صفحه‌ای تو حلقه ثالثه مفصل انشاءالله واردش میشه. ظواهر الکتاب الکریم، ذهب جماعت من العلماء الى استثناء ظواهر الکریم من کتاب الکریم من الحجیه، جمعی آمدن گفتن ظواهر حجت نیست و قالوا بانه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقران العزيز الا بما كان نصا في المعنى، فقط به مواردی تمسک کنیم در قرآن که نص باشه او مفسرا تفسیرا محددا من قبل النبي او المعصومين و من آله عليهم السلام. یا آقایون اخباریا میگن تفسیر حرامه، چون قرآن گفته که من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، پس ما تفسیر نمیتونیم بکنیم، فقط اون نصا رو میفهمیم، چون هر چیزی که ظاهر باشه و این میشود چی؟ میشود در واقع تفسیر و حمله به تفسیر. بعضیا تمسک که به متشابهات هم میکنن، میگن قرآن میگه که حالا الان به بچه میخونیم وقد یستدل علی ذلک بما یلی الدلیل الاول قوله تعالی، آیه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. اونایی که یه کلکی تو کارشون هست، یه زیغی انحرافی دارن، دنبال این که برن از این متشابهات تبعیت کنن. میفرمایند فانه يدل على النهي عن اتباع المتشابه. متشابه یعنی چی؟ یعنی اون کلامی که معانیش با هم دیگه شباهت داشته باشن. خب ظاهر و غیر ظاهر هم متشابه هم در این که بخوان مراد متکلم رو معین کنن. و کل ما لا يكون نسلا فهو متشابه، چرا؟ لتشابه محتملاته في علاقته باللفظ. چون اینا با هم دیگه همشون متشابه هن که به علاقه به لفظ دارن، همشون ممکنه مراد باشن. سواء كان اللفظ مع عده ما اقوى علاقه اولا. ول جواب من وجوه، این چند تا جواب دادن. اولا که ظهورات متشابه نیستن، مجمل متشابه. ظهورات یک کدومش اقواین. ان اللفظ الظاهر ليس من المتشابه اذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معانی في درجه علاقتها باللفظ. خب یکیشون بیشتر به لفظ نزدیکه. بل المعنی الظاهر متمیزون فی درجه علاقته، توی متمیز است در درجه علاقش. و علیه فالمتشابه یختص بالمجمل. این جواب اول. جواب دوم اینه که اصلا ما شما رو بپذیریم. آیه قرآن مگه گفت از متشابهات تبعیت نکنید؟ گفت از متشابهات ابتغاء تعویله تبعیت نکنید. گفت برای اینکه بخواهید یک حق یا امر باطلی رو اثبات کنید شما تبعیت نکنید. آیه که نگفت که تشابه. و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، ای اشکال داره؟ نه، ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله. میخوایم به آیات قرآن تمسک بجویم، در جامعه فتنه ایجاد بکنیم. لو سلمنا ان الظاهر من المتشابه ظواهرا متشابه باشن فلا نسلم ان الايه الكريمه تنها عن مجرد العمل بالمتشابه. نهی بکنه که آقا شما دنبال متشابه نرو، عمل نکن. و انما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصوره منفصله عن المحكمات ابتغاء الفتنه. آقای تلویزیون از این منبری های معروف جوابش میگفتش که یک جلسه، یعنی جلسه مسئولین دولتی بود، نگفت کدوم آیه. میگفت ما رفتیم اونجا نشستیم و دیدیم یک حرف بی خودی میزنن. بعد گفتیم آقا این حرف کجایی که اسلامی نیست؟ میگه زود بعدش آیه قرآن خون. میگه ما هم همینجوری بختیم بود که آقای اصلا به مسلمات قرآن. از اون برم میبینم آیه برام چیزه، تو ذهنم آشناست که بالاخره تو قرآن همچه آیه داریم. میگه هیچی، آیه خواند تو جلسه ما رو محکوم کرد. میگه جلسه دارم شد رفتم قرآن برداشتم دیدم این استدلال کفاره. دیگه استدلال کفار رو برداشته با من آیه قرآن راستم گفته آیه قرآنه، ولی استدلال خداوند متعال در قرآن نیست، این جزء استدلال کفاره که باشه دیگه آیه رو خونده. حالا این قصه هم همجوریه. آیه قرآن میگه که انما هی فی ذم من یلتقه، تو کسی که میره پیدا میکند متشابهات رو، فیرکز و علیها به صورت منفصل عن المحکمات، همو رو ملاک قرار میده، ابتغاء الفتنه، میخواد فتنه درست کنه. فعبد ربک حتی یأتی اکل یقین. دیگه خب یقین رسیدی دیگه لازم نیست بری عبادت بکنی، نماز نخواد. خب مشخصه که دیگه این داری محکمات قرآن رو گذاشتی، متشابهات رو گرفتی، به صورت منفصل عن المحکمات ابتغاء الفتنه. و هذا مما لا اشکال فی عدم جواز حتی به نسبت الی ظواهر الکتاب، حتی به نسبت به ظواهر هم نباید ظواهر رو منفصلتا نگاه کنی. شاید یه ظاهر یه جای دیگه تخصیص خورده باشه، شاید یه جایی تغییری داشته باشه، شاید یک معارضی داشته باشه. اینها رو باید نگاه بکنی بالاخره، چون ملابسات ممکنه داشته باشه. و هذا مما لا اشکال فی عدم جوازی حتی به نسبت الی ظواهر الکتاب. فمساق الآیه مساق قول القائل. میگه آقا این دشمن من فقط میره همین که الان امروز خیلی جابجا شده که آقا فقط همین کلام رو گرفته، ما بقیه کلمات رو نمیگه، کلیپ درست میکنن که آقا داره یه حرف رو میزنه فلان هم چفت. بابا این اصلا مقدمه یه جوکی میخواسته بگه، یه مقدمه یه جوکش بوده اصلا، شما ورزشی رو گرفتی. یا اصلا این رو داره میگه، مثلا اینجوری میکنه، میگن که مثلا اینجوری شده میگن که از کلامش حرف میکنن، میارن که آقا چرا اینجوری شده. خب بدبخت داره ایره میگه که جوابش رو اصلا این همچه حرف رو نمیزنه. ان عدوی یحالب از یبرز النقاط المهمه من سلوکی، دشمن من تلاش میکنه که ابراز کنه و روشن کنه اون نقاط مبهم رفتار منو و یفصلها من ملابساتها، از خصوصیات و شرایطش رو جدا بکنه که التی توضح سلوکی العام، که رفتار عام منو چیز میکنه، مثل که یه آقا رفته بود اونجا بهش خانم آمده بود جلو بهش دست بده، بعد گفته بود که من دوش نشود که آقا بگه من حرام نمیتونم شما دست بدم، گفته من دستم کثیفه نمیتونم شما دست بدم، گفته پس شما رو میبوسم. بعد برشته بودن اکثر که اون خانم بوسیدن برشته بودن بحث کرده بودن همه جا گرفته با خانم روزی کرده، بعد هر چی که داد و بیداد میگن که بابا تو عمل انجام شده بوده، من گفتم دست نمیدم من پریده، خب بالاخره عکسم گرفتن. این هم همون میشه از ثالث ما قد یقال. بعد وقتا اینجوری اشکال میکنن که میفرماین که باز دوباره همون کار اصولی خودمون، این آیه در نهی از محکمات در این که ظواهر جزء متشابهاتن ظهور در این داره یا نست در این داره؟ ظهور دیگه، چون ظهور داره شما خود میگید ظهور از چیه؟ از متشابهاته، پس خود شما داره تمسک به متشابهات میکنی. دقت کردی؟ قد یقال من ان الآیه لیست نسل نفش شمول لظاهر الکتاب، نه به اطلاقش ظاهرشه، و انما هی ظاهرتون علی اکثر تقدیر فی شمول، نهایتش اینکه خودش یک ظهور داره دیگه، و هذا ظهور یشمله نهی نفسه، خود همین نهی شاملش می شود. فیلزم من حجیت ظاهر الآیه فی اثبات رد عن العمل به ظواهر الکتاب الکریم، باز نفی هذه الحجیه، اگه قرار باشه آیه حجت باشه لازمش اینکه خود آیه حجت نباشه. این دلیل اول. دلیل دوم که روایات ناهی عن رجوع الی ظواهر القرآن الکریم است. نگید اینا چند دسته اند اونایی که میگن به ظواهر قرآن عمل نکنید. الاولا ما دل من الروایات علی ان القرآن الکریم مبهم غامض قد استهدف المولا اغمازه و ابهامه. نگید اصلا یه مقدار ما بدی روایت ببینیم تو فضای خودش بسنجیم. من اینا رو تو جلسه دوره تفصیلی مفصلا عرض کردم. اینا رو بعد ببینیم تو فضای خودش بسنجیم. ائمه تو فضایی که ائمه رو از فضای علمی داشتن کنار میذاشتن و دنبال این بودن که کلن افرادی رو در کنار ائمه بزرگ کنن که اونها بتونن بیان ریاست علمی جامعه رو به عهده بگیرن و ائمه رو همیشه توی عرض کنم خدمت شما یه گوشه‌ای ببرن، درست شد؟ تو اون فضای امامی گفتم میخوام میگن که آقا هر چی میخوایم پیدا کنین بیان الینا الینا الینا، لذا میگن آقا که میرید در خونه فلان تفسیر داره میکنه، اون تفسیر چیرالیش نمیشه، نرید دنبال اونها، ما باید بریم بفهمیم قرآن چیه. مرادشون تو اون فضایی بوده که یه عده‌ای خودشون رو مفسر میدونستن و میخواستن با تشابهات از قرآن رو معنا بکنن، نه اینکه تو این فضای الان مایی که عرض کنم همچی قصد نیست و فضا اینجوری نیست و حتما هر چی در خونه اهل بیت هم از انشاءالله رجوع میکنیم و اگه یک جای امام به تفسیر آوردن زود نمیذاریم کنار بگیم نه ما خودمون قرآن رو میفهمیم. و حاضر طائفه ما دل من الروایات علا ان القرآن کریم مبهم است قامز است قد استهدف المولا اغمازه و ابهامه، گفته آقا بر همین غموض و ابهام بمونه لعجل تأکید حاجت الناس الى الحجه تا مردم از در خونه اهل بیت دور نشن، و انه لا يعرفه الا من خطب به، روایت داره فقط اون کسی که مخاطبش ما فقط مخاطب قرآنیم، بله توی امور تفسیرات و تعویلات آره، و ان غیر المعصوم لا يصل الى مستوى فهمه، غیر معصوم اینها رو نمیفهمه. در مورد این روایات این فضا اگر این روایت صادر شده باشه توی فضایی که من عرض کردم، ولی اصلا میگم اصلا این روایت معلوم نیست صادر شده باشه، بخاطر که تمام راوی اینها آیه تعداد خاصی هستند که همشون جزء همین فرق باطنی هستند، همونایی که میگفتن که آف چی میگن اون جابر بن یزید جوفی توی از امام صادق علیه السلام 70,000 حدیث سر شنید. آقا 70,000 حدیث به قول بنده خدا میگفت 70 با فلان کار میکنه، میگفت یا اور معنیش نمیفهمی 70 تا نمیفهمی، بالاخره باید معنی کلام مشخص که آقا ما به این همه روایات خودشون کشتن، کل بهار الانوار ما 100,000 تا روایت داره، این همه ائمه روایت گفتنی من دقت کردم مسئله 36,000 تا روایت داره، بعد یک نفر آدم امام صادق بیکار بودن فقط برای همین 70,000 حدیث سر رو بگن که به احدی هم نگه و به درد هیچ که نمیخوره، هدایت کی تو عالم اینقدر ارزش داره که امام نصف وقتش رو براش بذاره و بعدم نکات سری بگه که اون بگه به هیچ که دیگه هم نگو. اصلا این تصویرای باطنی و اهل سر بودن و ما با فلانی خیلی دیگه خلاصه، این هم اصلا از همین اول روشنه که بنده خدا دنبال دکون دستگاهی، هر کی بیاد پیش من بگه که آقا من تمام کتاب و عذر خصوصی از فلان آیت الله درس گرفتم، گفته بود هیچ کی هم توی درس شرکت نکنه فقط من تو باشیم، من هم اول اطمینان برام اصلا چی داره دروغ میگه، چون آدم عاقل میخواد درس بگه، حالا خیلی خوش استعداده بهش میگه بگه که میگه چرا پسر آقا باشه روش اینا و اینکه یکی بخواد بگه خب تو داری کفایه میاد دو نفر دیگه هم میشن استفاده کنن، کجا برمیخوره که حتما یه دوره یواشکی؟ چرا تو میخوای تو فضای اون زمانی که فلسفه خوندن نمیشه فلسفه بخونی، اون زمانی که هرمنوتیک خوندن کفر بود شما بخوای؟ میگفت آقا مثلا متهم میشیم ببینیم یواشکی بریم کتاب بخونیم. ولی نه، یه کتاب معروفیه که آقا فلانی که روزی 3 تا درس عمومی هم داره یک درس خصوصی هم فقط برای من داره. وچه اگر نداشته باشه واقعا من نمیفهمم، برای من این قابل قبول نیست. تقریبا خیلی دیگه در حد معجزه باید اثبات بشه که امام علیه السلام به یک نفر آدم معمولی که اصلا راوی آنچنانی هم نیست و همش هم دنبال همینجور اموره 70,000 حدیث سر گفته باشن. چرا یه عده اصلا خودشان پیلن همش در خانه بنده خدا یه موقع خودشو به آقا بچسبونه، صبح تا شب میره در خونه و آقا راه میفته میره مسجد باش میره مسجد و آقا میره حرم باش پشتش. یه عده بودن دور آقای برشت خدا رحمتش کنه از دم خانه آقای برشت راه میره نماز، نماز میخونه باز مدیرم رفت حرم خوب بعد وقت اونجا میشه زیارت میکرد نه همجی وام سن نگاش میره باز وام شد میره خونه باز دنباش میدیدم در خونه. ها یه عده بیکار همیشه هستن توی جامعه. ولی اینکه حالا او آقا که دیگه تحویل نمیگیره، اگه حالا با آقای برشت میگه آقا اینا چی داره دسته ایه میگه خب چیکار کنم؟ ده بار گفتم نه راست میگم بنده خدا همش با دنبال من راه نیفتی. حالا اینکه مثل امام بودی و وحدتش برنگش داده داد میکشید اونا میترس میدن بنده خدا آقای برشت خدا رحمتش کنه اگه سر برم برمیگرد جیغ و داد میکرد عمامش هم پاره پاره میکرد یک کدوم مثل گوش به هم بشه نمیکرده. خب دو بار سه بار گفتید مردم اهمیتی نمیدن. یا آقایی هم همینجوری نقل میکرد، اسم نمیخوام ببرم، نه خودش نقل میکرد، میگفت اون زمانا تو حرم آقای بجری با من دید ازدار ناراحتی میکرد که نگاه کنم اینا هر چی میگم گوش نمیکنن، من راحت نمیزنم، هر جا میخوام برم 20 نفر آدم تو اونبالم راه افتاده. خب میخوام بگم که خودشون میگه آقای عجز ناز، ولی خب گوش نمیکنه آدم، یه بار میگه دو بار میگه ده بار میگه خسته نمیشه دیگه، آخر میگه با ولش کن مثلا غلطی میخوام بکنه. ولی اینکه تو جواب بدی واسه دیگر، اینکه این خواسته همش در خونه امام باشه، امام هم هر شب بگم بیا امشب قصه 800 تا روایت بعد بگم تا اذان صبح بس فردا 70,000 روایت سر خواسته باشه بگی با عمر معمول امام صاحب کنی هر شب بعد در 20 امام روایت داشت گفته باشه کم نبوده دیگه. خب این خیلی مطلب زیاده دیگه. چی؟ بابا دیگه عدد کسرت دیگه وقتی دیگه 300 تا که 70,000 نمیگه 65,000 تا بوده. نه بله اصلا حدیث یعنی کلامه، یعنی چی؟ اونا میگن معارفه. بله 1000 باب معرفت رو برای من گفت که ازش 1000 باب علم باز شد، ولی میگه حدیث یعنی کلام نه اینکه معرفت. میگفت اونا میگه معارف رو امام به من القا کرده، این میگه من از امام 1000 حدیث سر شنیدم. حالا بالاخره ما حالا هر شوخیش دیگه روی شما به با توی شما شوخیش دیگه که دلت میرسه به این حوال باورت میشه اینجا حرفا. حالا ما بدبینیم یه حرفا بگم از این نمیشه نه وجهش چیه که حالا بیاد از همچی کار بکنه؟ اصلا دلیلی نه نه باید معجزه بودش که معجزه خلافه تا ضرورت نداشته باشه انجام نمیدن. ائمه کجا داشتن تا ضرورت نداشتن؟ تو عاشورای معجزه امام حسین بگو جون بچه‌ش داشت از بین میرفت یه ذره آب امام با معجزه برمی‌داشتن تو دهن علی اصغر می‌ذاشت. نه تو بچه نداشته باشه. اکثر روایات مدینه المعاجز هم که نگاه می‌کنه اکثر اینا قابل اثبات نیست. یه چیزایی بعضی از روایات اکثرش هم میگم. نکته ثانی امام می‌خواستن همچین عرض کنم خدمت شما این مضمون رو بیان بگن. همین مضمونی که آقا این کارو نکنید. خب یه بار نباید به همه فقهای اصحاب میگفتن؟ یه بار امام میره به زراره میگفتن، یه بار به محمد ابن مسلم میگفتن. چرا همش همین افرادی که دنبال همین جا حرف باین یه روایت فقهی ندارن فقط دنبال همین دستگیرن؟ معارف فقط باید به اینها منتقل میشد؟ عدم حجیت ظواهر کتاب یه نکته الکیزم که خیلی مهمیه. خب امام یه بار میگفتن به زراره یه روایت بار میگفتن که آقا این بالاخره قرآن اینجوریه فقط من خطبه بهم ما من خطبه بهم زراره و محمد ابن مسلم و اینهایی که لولا ها اولالن دستد آثار و نبوه اینها آثار نبوه اینا نباید اینها رو بگه اینها آثار نبوه نبود فقط همین 7-8 نفر اصحاب چه میدونم جارودیه و فلان و فلان همین ها فقط دیگه صاحب معارف بودن. ان رواتها جمیعا ضعیفه السند است بل قد یحصل الاطمئنان به کذبها نتیجتا لضعف رواتها. خب میگه آقا راوی ضعیف امام که گفتن این ضعیفه. خب و کونهم فی الغالب من ذوی الاتجاهات الباطنیه المنحرف علی ما یظهر من تراجمهم و هر کدوم که رجوع میکنی نجاشی میگه ای از فرقه فلانه ای از فرقه فلانه. خب چهار تا از این روات خوبم امام میگفتن دیگه. مع الالتفات الی ان اسقاط ظواهر کریم عن الحجیه امر فی غایه الاهمیه. یعنی اگه بخوای 5 تا معرفتی که امام علیه السلام ابراز کردن رو به لحاظ اهمیت در شریعت میگه قطعا عدم ظهور عدم ظواهر حجیت زوار کتاب دو پنجتا اوله. خب امام 40 روایت در تفصیلات بحث استصحاب و چه میدونم قاعده لا تعاد و بحث این نمیدونم شک بین 3 و 4 به زهره گفتن. خب یه بارم گفتن زهره به یه مطلب مهمی هست، تو هم در جریان باش باش. فلو کانل ائمه به سعد بیانهی لما امکن عادتا افتراض و اختصاص هاولا اضعاف بالاطلاع علی ذلک و الاخبار عن چه، فقط همین ها خبردار شدن دون فقهای اصحاب الذين عليهم المعول و اليهم تفتع الشيعه في الفتوى والاستنباط بامر الائمه و ارجائهم. نه اون فقهای اصحابی که معتمد اینها بودن، شیعه به اینها پناه می‌بردن، فتواشون رو از این می‌گرفتن، استنباط به امر ائمه و ارجاء ائمه با اینها بود. میگفتش که افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون اخذ عنه معالم دینی، میگفت برو به اون راوی دیگه ازت میگفتن برو در فلان جا کرسی دست بزن مطلب رو به مردم بگو. و ثانیاً ان هذه الروايات معارضتون للكتاب الكريم، اصلا این روایات خودشون معارض دارن. قرآن کریم میگه من کتاب هدایتم، کتاب بیانم. خب اگه مردم نفهمه که هدایت و بیان نیست، اینکه دور پیش میاد که پیغمبر میگه آقا معجزه چیه، میگه قرآن. میگه خب قرآن کجاش دلالت میکنه بر این که تو پیغمبر، میگه بیا من برات توضیح بدم. میگه خب چرا پیش تو بیام، میگه خب من پیغمبرم دیگه، من باید برات توضیح بدم. خب اینکه دور میشه، قرآن خودش باید کتاب هدایت بشه. ان هذه الروايات معارضه للكتاب الكريم الدال على انه نزل تبيانا لكل شيء و هدى و بلاغا. خب چجوری میخواد کتابی که مجمله بلاغ بشه؟ و المخالف للكتاب من اخبار الاحاد لا يشمله دليل حجيه الخبر واحد كما اشرنا سابقا. اینها تواتر و نسخ نیستن که برای ما درست بکنن، اکثرشون ضعافن، نهایت خبر واحدن. ما گفتیم حجیت خبر واحد مخالف رو با کتاب درست نیست و حجت نیست. این دسته اول که هیچی اصلا تقریبا آدم مطمئنه که جزو دسته فطر بوخ و بلجه داره، اگرم صادر شده باشه همون فضایی که من خدمتون عرض کردم. دسته دوم میگن آقا مستقلا عن الحجه قرآن رو نفهمید. خب این که خیلی خوبه. ما دل من الروایات علا عدم جواز الاستقلال فی فهم القرآن عن الحجه، از در خونه ائمه دور نشید. و هذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص بكلمات الائمه و عدم الظفر بقرينه على خلاف الظاهر. رفتیم گشتیم چیزی نبود. خب ما که گشتیم که لان هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجه في مقام فهم قران الكريم، ما دیگه از حجت جدا که نشدیم. دسته سومم روایت من فسر القران به رأی است که جوابش روشنه. ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القران بالرأي و ان من فسر القرآن برأيه فقط كفر وقد أجيب على الاستدلال بها بأن اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا. تفسیر کشف قناعه، معنای ظاهر که قناعی نداره، پرده ای رو نیست که ما برداریم، خودش روشنه دیگه، ظاهره دیگه، ظاهر یعنی ظهور در یک معنایی داره. مجمل اون متشابهاتی که درشون یک نحوه از کنم غموض و ابهامی هست، یه پرده ای روشون افتاده، ما باید بریم کشف القناع بکنیم. وقد یقال ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات. چرا؟ میفرماین اگر یه دلیلی داشته باشه که به در مرتبه ظاهر خیلی روشن نباشه، باید قرائن متعددی رو هی تو کلام بیاری زیر رو کنی تا براش یک ظاهر درست کنی، ظهور اولیش روشن نباشه. اینجا دیگه شما داری تفسیرش میکنی دیگه، هی اینا رو با هم دیگه نقض و ابرام میکنی تا اون ظهور اول دور انتهایی رو براش شکل بدی. میگن ان هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائيه عديده متضاربه، ظواهر اقتضائی متعددی داشته باشه، الا نحو که یحتاج و تقدیر و ظهور الفعلی برای که ظهور فعلی رو به دست بیاری، المتحصل من مجموعه تلك الظواهر بعد الموازنه والكسر والانكسار، باید دیدی از مجموع ظواهر کسر و انکسار بکنی. این احتیاج الان نظرن و امعان داره، باید یک دقتی بکنی، توجیهی کنی، بازرسی بکنی، توجه بکنی. فیکون لاونن من کشف القناع، یک نحوه از کشف قناع داره. و لحاظا نرا ان الفقها قد یختلفون فی فهم دلیلن، میبینیم فقها با هم دیگه اختلاف دارن. فیفهمو به شکل من فقیه، یه فقیه روایت یه جور میفهمه. و یعطی فقیه آخر فیبرز نقطتن من داخل الدلیل، یکی دیگه میاد میگه آقا به این قرینه توجه کردی یا نکردی که تعین فهمه به شکل آخر علا اساس ما تفتزیه تلکن نکته من ظهوره، بر اساس ظهوری نکته جدیدی کشف میکنه میاد این مطلب رو درست میکنه. فاحسن الجواب این که آقا رأی اصلا به معنای این تفسیر نیست، تفسیر به رأی در مقابل اون نظریه که اهل سنت به عنوان مکتب قیاس داشتن، رأی اصطلاح خاصه در مقابل او داره به کار میره. یعنی شما حق ندارید در اینجا قیاس کنید، منظورشون اینه که عرض کنم به ان کلمت رای و احسن الجواب اولا به ان کلمت رای منصرفتون علی ذو امان عرفه من ملابسات عصر النص شرایط زمان نصر امام صادق رو می رجوع میکنیم میبینیم ظهور حاضر کلمه است که مصطلح و شعار لاتجاه فقهی واسع به خاطر اون نظریه فقهی گسترده و حاکم در اون زمان که نظریه فقهی ابو حنیفه بوده او رو مخواستن نهی بکنه که اینها قائل بودن که حدس و استحسان حجته فلا تشمل الرأی المبنی علی قریحة عرفیة عامه ای جایی که با قرائن عرفی قریحی و عرفی عامه قرائن رو نگاه میکنیم و یه چیزی به دست میاریم این که اشکال نداره اون مبنای رأی رو که قیاس میکردن بر اساس قیاس مطلب رو درست میکردن و تفسیر میکردن اون اشکال داشته و نکته دوم میفرمایند در هر صورت این اطلاق روایات صلاحیت رد از سیره به فقها ها و سیره اصحاب ائمه که ظواهر کتاب کریم رو میفهمیدن نداره. چرا؟ یا اینها اصلا از اساس صلاحیت رد ندارن و ظهور در رد ندارن که خب هیچ، یا ظهور در رد داشتن اونها مرتدع نشدن پس معلوم میشه به اندازه کافی نبوده، چون احتمالی که همشون آدمای فاسقی باشه که نمیدیدن، یعنی امام یک جوری رد کردن که اونا نفهمیدن و گفتیم امام باید یک جوری رد کنن که اطراف متوجه بشن. و ثانیا ان اطلاق الروایات المذکوره للظاهر لا یصلح ان يكون رادعا عن سیره على العمل بالظواهر. چی میخواد بگه سیره عقلاییه، چی میگه سیره متشرعه است؟ این دقیقاً مثل همون بحثیه که در حجیت خبر واحد گفتیم. اما الاولا که چرا نمیتواند از سیره عقلاییه این کار را انجام بده، میگن که فعل ان الرد یجب ان یتناسب حجما و وضوحا مع درجه استحکام سیره. سیره عقلاییه چون خیلی مستحکم بوده در جون موارد که مطلقاً به ظواهر تمسک میکردن، اگه از یک حسهش میخواستن رد کنن خیلی باید میگفتن این 4-5 روایت که مردم رد رو نفهمیدن. و اما ثانیه سیره متشرعه چی؟ چون اگه گفتیم سیره متشرع است یعنی اینی که از شارع گرفتن، پس اگه از شارع رد نشده اصلا فرض به این که سیره متشرع وجود داره یعنی این از شارع گرفتن، پس معنی نداره شارع که خودش ایجاد کرده سیره رو دوباره رد از همون سیره خودش بکنه. ما فرضی داره میگیم چی؟ نه فرضیه که سیره متشرع، نه نه در خصوص ظواهر کتاب سیره بوده ادامه میگیم در خصوص نه در اصلی که او زمان عمل میکردن که دعوا نیست، ما هیچ روایتی نداریم که اصحاب ائمه، این همه کتاب تفسیر از اصحاب ائمه داریم، این که به ظواهر کتاب عمل میکردن که بحث نداریم، دعوا داریم که این سیره عقلاییه بوده یا سیره متشرعه بوده. اگه سیره عقلاییه بوده از این روایات عقلا رد نفهمیدن، حجمش مناسب نبوده پس قابلیت رد نداره. اگه سیره متشرعه میخواد بگید معنی نداره که سیره متشرعه یعنی منشأش امام باشه، امام خودشون هم منشأی باشن که به ظواهر عمل کنه و هم رد کرده باشن. اما الاولا فلا ان الرد از سیره عقلاییه یجب ان يتناسب حجما وضوحاً مع درجه استحکام سیره. سیره خیلی برای ما روشنه ولی ظهوری روایات روشن نیست. و اما ثانیه فلعننا اذا دعینا ان سیره المتشرعه من اصحاب العیمه کاند علی العمل به ظواهر الكتاب و الا لعرف الخلاف عنهم، ندیدیم هیچ کدوم به ظواهر عمل نکنند، خب سیره برامون روشنه. خب فنفس هذه سیره تثبت عدم صلاحیت الاطلاق المذکور للرد بل تكون مقیده له. این سیره نمیتواند این نشون دهنده ای که این روایات در مقام بیان نیستن و نمیتونن این رو رد کنن. و جمله جالبیه، اصلا ممکنه ما بگیم که این که گفته من فسر القرآن به رأیه رو سیره متشرعه تخصیصش بذاره، چون من فسر القرآن به رأیه تفسیریه که مواردیه که کشف غنا بکنی، یه مواردش اینه که به ظهورات تمسک کنی دیگه، خب تخییلش میزنیم، میگیم از سیره متشرعه میفهمیم مراد از من فسر القرآن به رأیه چی بوده، کشف غناها بوده، همون دسته بوده، این دسته نبوده. و مما یدفع به الاستدلال به روایت المذکوره عموما، میگن که چی رو میخوای رد کنی؟ اینا معارض داره، روایات متعدد از اون مواردی داریم که اونا رو دیگه نمیشه هیچ کارش بکنیم. اول اینکه قرآن هدایت و نوره که گفتیم. نکته دوم میگن آقا در دو تا روایت متعارض برید به ظهور و به قرآن رجوع کنید. خب نصوص قرآن که پیدا نمیکنیم، اکثر قرآن ظواهرن دیگه، خواهی قرار باشه نتونیم به ظواهر رجوع کنیم، این خودش معیار تشخیص دو تا روایت چجوری بتونیم تشخیصش بدیم. و مما یدفع به الاستدلال به روایات المذکوره عموما ما دل من الروایات علی الامر به تمسک بالقرآن الکریم، روایاتی هم که ما رو اهم کردن که به قرآن تمسک کنید. خب اینها روایت اینها اینا عرفاً دلالت میکند علل عمل به ظواهره، به خاطری که ما نص قرآن نداریم، همش ظاهره. و علی ارجاع شروط الهی، روایاتی که میگن که هر کل شرط خالف الکتاب فهو زخرف و باطل، درست شد؟ یا میگه شرط الله قبل شرط کم، درست شد؟ خب وقتی میخوایم بگیم شرط الله، شرط الله را از کجا باید بفهمیم؟ باید از کتاب بفهمیم. خب شرط الله ظواهر کتاب دیگه. و ابطال ما کان منها مخالفا له، در روایات دیگه داریم که شروط مخالف کتاب حجت نیستن. خب اگه ظواهر قرآن حجت نباشن چجوری میتونیم شروط مخالف رو بفهمیم؟ فان المخالفه ان کان المراد بها، اگه میگن مخالف مراد مخالف لفظه، خب قطعا لفظا ظاهرا این مخالفت لفظ ده میکنه. اگر مخالف معنای، خب باید از ظاهر معنا رو کشف بکنیم. و این فان المخالفه ان کان المراد بها المخالفه للفظ قرآن است فتصدق على مخالفت ظاهره، و ان کان المراد بها المخالفه لواقع مضمون قرآن است فمقتضى الاطلاق المقامی امضاء ما علیه العرف من موازین فی استخراج المضمون. از این که نگفتن، خوب دقت کنید، اطلاق مقامی اینجا هست اشاره میکنه، خیلی جواب درد میخوره که کی گفته روش ما در برداشت درسته. وقتی ما رو ارجاع به یک جایی میدن، نمیگن چگونه در این ارجاعتون عمل کنیم. خب اطلاق مقامی شو که همین روش خودمون قبول دارن. خدا گفته که آقا جان من برید مثلا به عرض کنم خدمت شما گوسفند برای من بیارید. خب ما نمیفهمیم که گوسفند آوردن راه خاصی داره یا میتونیم با ماشین هم برداریم بیاریم. خب هیچی نمیگه، معلومه شما هر طریق بیارید اشکال نداره، اگر روش خاص تو ذهنت باید بگی. پس و مقتضای اطلاق مقامی که نگفتن به چه طریق مرادات ما رو بفهمیم، امضاء ما علیه العرف من موازین است استخراج المضمون، یعنی عرف هر جور مضمون استخراج کرده شارع همون قبول داره. فیدل علی حجیت ظهور و اوزه من ذلک، دست روایاتی هم داریم، ما ورد ما دل علی طرح ما ورد عنهم علیهم السلام علی الکتاب، گفتن که هرچی از ما میاد در مقامی که بفهمید درسته یا نه به کتاب عرضه کنید. ول احجام عن العمل به ما کان مخالفا له، باز به ایستید از عمل در مقابل اون چیزی که مخالف کتابه. هرچی میگه آقا روایت شما شروع بشناسیم، میگن انا لا نخالف قول ربنا. خب وقتی ما لا نخالف قول ربنا، خب باید قول ربنا رو بشنویم تا بفهمیم تو مخالف هستی یا نیستی. فانه لا یحتمل فیه یراد منها المخالفه للمضمون القرآنی المکتشف بالخبر، احتمال دیگه نمیره که بگه نه اینجا منظورشون اونی که باز با یک خبری کشف شده باشه. خب اون خبره از کجا بفهمیم که درسته؟ باز اون خبره هم باید مطابق قرآنی باشه که به یک خبری که تسلسل میشه، که باید مضمون قرآنی خودش حجت بشه، معیار برای خبر باشه، نه مضمون قرآنی به همراه خبر. میفرمایند احتمال نمیدیم که مراد از این که گفته برید به قرآن رجوع کنید مخالف روایت مخالف با کتاب حجت نیست، مخالفت مضمون قرآنی که باید به وسیله خبر کشفش کردیم. چرا؟ چون داره ضابطه میده، تو ضابطه که نمیشه دوباره خودشو دخیل کنی. لان این آیه به سبب بیان جعل ضابط لما یقبل و ما لا یقبل من الخبر، میخواد بگه که کدوم روایت قبول کنی کدوم روایت قبول نکنی. خب این که نمیشه دوباره ضابطه بده. تو انه لا یحتمل اختصاص المخالفه فی فی المخالفه للنص، این هم روشنه که نگم آقا مخالفن مخالفت نصوص نه مخالفت ظواهر. اصلا ما روایتی که مخالف نص قرآن باشه اصلا نداریم. لندرت الخبر المخالف للنص و کون روایات طرح مخالف نازلتون الا ما هو شایع من المخالفه، مخالفت شایع مخالفت ظواهره. فان قدمت هذه الروايات الداله على حجيه ظواهر الكتاب على الروايات التي تدل بها على نفي الحجيه، اگر اینها رو بگی در مقام تعارض مقدمن، ما تعارض درست کردیم، حالا چجوری حل تعارض کنیم؟ بگیم این روایات ها مقدمن. چرا مقدمن؟ چون روایات داله بر حجیت مطابق قرآنن، روایات داله بر حجیت مخالف قرآنی ندارن، اونا مخالف قرآنن، چون قرآن میگه من حجتم، من تبیان کل شیئم، من حجتم دیگه. فان قدمت و ان تکخبتی فهو درسته و ان تکاف الفریقان فلا اقل یلتزم به تساقط. حالا که غالب تساقط شدیم، باز یه غالب الحجیه هی نیزن، چون ما دنبال چی بودیم؟ سیره ثابت بود، مخواستیم رد اثبات کنیم دیگه، رد اثبات نشه سیره ثابت ثابته. لأن الرد غیر ثابت فیثبت الحجیه به سیره الاغلائیه به صورت مستقله او به ذم استصحاب مفاد ثابت فی صدر الشریعه، استصحاب عدم رد میکنیم، یا مستقلا میگیم رد ثابت نشده، یا اگه گفتی شک داریم اول شریعت که ردی نبود، چون این روایت همه از امام صادق امام باقر اومده، از پیغمبر که نیامده، استصحاب میکنیم. دلیل ثالث هم توی دو دقیقه تمامش کنم. دلیل ثالث اینه که میفهمم اصلا قرآن ظهوری برای شک نمیگیره، همش مجمله دیگه، این خیلی پرده. و رده الى انکار ظهور به دعوا ان القران الکریم مجمل. چرا مجمله؟ اما لتعمد من الله فی جعله مجملا لتاکید حاجت الناس الى الامام کو دست اول میگفتن، و اما لاقتضاء طبع المطلب ذالک، مفاهیم بلند نمیتونه تو قالب الفاظ بیاد، لان علو المعانی و شموخها یقتضی عدم توی از تیسر حال الفهم. دیگه ندو حرفای بی خوده دیگه. ول جواب علی ذالک ان التعمد المذکور علی خلاف الحکمه من نزول القران. قرآن میخواد رابطه بین خدا و مردم بشه، میخواد مردم رو به خدا جذب کنه. یک کلام مجمل مثل کسی که بیاد بگه آ من پیغمبرم، بعد شروع کنه دعوای سر صدا از پشت دیگه مثل چیزی که ماره. خب بعد میگه تو چی گفتی؟ میگه ایمان بیار. میگه خب چی گفتی که ایمان بیارم؟ اینا قرآن یه همینجوری مثل یک کسی که اومده یه شعرای میخونه که معلقات سبعه که ما نمیفهمیم. خب ما چی ایمان بیاریم؟ چی آوردی که ما ایمان بیاریم؟ پیغمبر همیشه میگه من کتاب آوردم، به کتاب ایمان بیار. خب آ کتاب چی میگه؟ میگه بپیش خودم بگم بعد چی میگه. و ربط الناس بالامام فرع اقامت الحجه علی اصل الدین المتوقف علی فهم القرآن و ادراک مزامینه. ای که اصلا شما میخوای بگی که آمدیم بریم در خونه ائمه، قرآن آمده تا مردم رو ببرد در خونه ائمه. خب اصل امام رو ثابت کن با قرآن، باید اثبات بکنی دیگه. کما ان شموخ المعانی و علوها لا ينبغي الا يكون على حساب الهدف من بيانها ولما كان الهدف هدایت الانسان. میگن شموخ معانی و علوش باید اینجوری باشه که مخالف هدف از بیان الفاظ نباشه، باید الفاظ رو مطابق شموخ معانی بیاری. ولما کان الهدف هدایت الانسان، وقتی میخواییم مردم رو هدایت کنیم باید اون معانی بلند رو در الفاظی بنویسی که مردم هدایت بشن. فلابد ان تبین المعانی علی نحو یؤثر فی تحقق هذا الهدف و ذلک موقوف علی تأثیر فهمه فسیحو ان زوال کدار کریم حجتون که زواهد استونه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
چی؟ این لایه